تقبل هست تو جامعه ما درونی بشه، همه بپذیرنش. و خب اینا سردم داره این قضیه شدن که اثبات کنن ما یه جماعت زیادی هستیم که دیگه به اون ایده سنتی اعتقاد نداریم، شما از ما حمایت کنید، حقوق بشر نادیده گرفته شده. ما از اول انقلاب تا الان با معضل حقوق بشر، همیشه با حقوق بشر مواجه بودیم که تو جمهوری اسلامی نادیده گرفته می شده. اگر سعودی
قبل از انقلاب هم بوده، قبل از انقلاب هم می گفتم ایران حقوق بشر باید
حالا اگه سعودی بیاد بچه های یمن رو قطعه قطعه بکنه، اصلا اونا بشر نیستن. این کسی که الان خودش رو به الگوی غربی منطبق کرده، این بشر هست که باید از حقش دفاع بشه. در صورتی که این اگر حق فردی شما میگه که انسان آزاده که هر جور دلش میخواد رفتار کنه، این البته این گزاره غلطیه. هیچ انسان اجتماعی انسان آزادی نیست. شما مدل غذا خوردنتون رو مگه انتخاب کردید؟ مگه مدل اونم لباس پوشیدنی که از اصل لباس پوشیدن رو مگه انتخاب کردید؟ انتخاب نکردید. مگه زبانتون رو انتخاب کردید؟ شما در مجموعه از اجبارها زندگی میکنید. این اجبارها رو جامعه به تدریج به شما تحمیل کرده، شما نفهمیدید. حتی این که شما الان ایده‌ای دارید که فکر میکنید برهنگی مساوی با آزادی، اینم تحمیل شده به شما. شما هیچ وقت نمیتونید انسانی باشید که خودت همه چیز رو خلق بکنی، حداقل زبانت رو شیوه فکر کردن تو اینجا گرفتی. پس این ایده که من میخوام خودم انتخاب بکنم در این یک مورد، ایده پذیرفته نیست. این نوع پوششی بوده که انتخاب تاریخی ما بوده و انتخاب خواب دینی ما بوده که بر حسب فطرتمون شارع به ما توصیه کرده که این مدل رفتار کنیم که زندگی یه کارکردی تو اجتماع داشته باشه. حالا شما میخوای این رو حق خودت بدونی در حالی که حق اجتماع نادیده گرفته میشه. ببین حق من، مگر حق دارم برم دلم میخواد مثلا یه مرسدس بنز داشته باشم؟ حق دارم برم یه جوری درشو باز کنم سوارش بشم؟ حق میخوام دیگه، هرچی من خواستم قرار محقق بشه. چرا من باید حقوق اجتماعی رو بهش توجه بکنم؟ به خاطر اینکه ما یه زندگی جمعی داریم. اگه شما رفتی توی غار زندگی کردی، باشه، هر کار که دلت خواست میتونی اونجا انجام بدی. همونطور که ما همه قواعد اجتماعی رو به خاطر زندگی جمعی داریم میپذیریم، حجاب هم یه قاعده است. اگر من بگم که قانون جامعه ما هست، قانون غیر عقلانی هم نیست که ما میتونیم توجیه عقلانیش رو بیاریم. فقط این دستاویزه برای اینکه اون تضادی که غرب با ما داره، این تضاد رو به همه کره زمین بقبولوننه، بپذیرن که جمهوری اسلامی با آدمهایی که درون خود مرزهای خودش قرار دارند انسانی رفتار نمیکنه. الگوی جمهوری اسلامی به هر کجای دنیا که تکثیر بشه، همین وضع حقوق بشر رو خواهد داشت. و خب من این رو مدرک ندارم، ولی حدس میزنم همونطور که در مورد افراد دیگه که کمپین های ضد حجاب رو راه انداختن، بعد خودشون گفتن آره ما پول گرفتیم که کمپین رو بندازیم، همون بودجه ای که کنگره آمریکا علیه جمهوری اسلامی هزینه میکنه کجا میره؟ صرف همین افرادی میشه که علم حقوق بشر رو بلند کنم، بگن من قربانی حقوق بشرم، دارم در مورد خودم صحبت، تجربه زیسته منه که من قربانی حقوق بشرم. این همون بودجه صرف میشه برای اینکه خب اینا به یه اتفاقا انتخاب عقلانی کردن، احتمالاً زندگی راحتی اونور داشته باشن، آرمانشون غربه، الان امکان مالیش هم تامین شده، تشریفشون رو بردن غرب، دارن اونجا زندگیشون رو میکنن. و از این برم فکر میکنن شاید یک جماعتی از مردم ما فکر کنن این به خاطر آزادی من این کارو کرده. اگر واقع بینانه نگاه بکنیم، اگه به اون بنده خدا پول نمیدادن، آیا واقعا حاضر بود تا این حد از خودش مایه بذاره؟ من فکر میکنم اینطور نیست و امیدوارم اون عقلانیتی که غرب ادعاش رو میکنه نداره، به عقلانیت ابزاری تبدیلش کرده. این عقل تشخیص حق و باطل، تشخیص خوب و بد تو جامعه ما رشد بکنه و همچین سناریوهایی به هدفش نرسه انشالله.
خانم دکتر اسدانی، شما در این زمینه چه اعتقادی دارید؟ بالاخره این افرادی که اینجوری میان در دست سرویس های، حالا سرویس، حالا ما اسمشو میذاریم، میتونیم بگیم تصمیم گیران غربی قرار میگیرن و این ابزار رو برای اونا فراهم میکنن که به هر شکلی آدمایی که با همه چیه ما دشمن هستن از حجاب استفاده کنن و به عنوان اینکه مثلا آزادی ما اینجا سلب شده اینا، یه خوراکی برای اونا فراهم میکنن، برخورد با اینا چجوری باید باشه؟
خب ببینید، به هر حال همطور که اشاره فرمودید، بخشی از جامعه ما تحت تأثیر این جنگ نرم قرار گرفته. به هر حال شبکه‌های حیازادا، شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های ماهواره‌ای و خودفروختگانی که این در زمین دشمن دارن بازی میکنن، به هر حال این بعضی از تأثیرات خودش رو گذاشته. ببینید، گام اول اصلاح نظام آموزشی و تربیتی ماست. یعنی البته یک سری بحثا ریشه‌ایه، مثل همین اصلاح نظام آموزشی و تربیتی. من مخصوصا تاکید میکنم که ما صرفا نظام آموزشی داریم، الان نظام تربیتی نداریم. اگر سند ملی آموزش و پرورش اجرایی بشه، بسیار و بخش عظیمی از این مسائل ما از جهت روشنگری، بیان مسئله و خدمتون که عرض کنم اقناسازی صورت میگیره، چون اصلا نظام آموزشی ما تغییر میکنه به نظام تربیتی آموزشی. پس یه بحث اینه که
الان
این
دعوای کنکور هم داریم دیگه.
بله، الان بحث دعوای کنکور هم هست تو این زمینه. بنابراین در واقع ما زمانی میتونیم ادعا کنیم که جوانان ما بر مبنای عقلانیت تصمیم گرفتن که کدوم راه رو انتخاب بکنن، که این راه ها رو رفته باشیم، اما طبیعت در اون مرکز هم که برسیم، به اون نقطه اعلا هم که برسیم، بعضیا هستن حالا با لجبازی، با بسیاری از مسائل ممکن نپذیرن. یعنی شاید حتی در حکومت امام عصر جل الله تعالی فرجه و شریف هم هستن کسانی که به هر حال حق رو نمیپذیرن، اما شاخصهای حضور در یک جامعه توأم با توحید و حقانیت رو میپذیرن، حضور دارن، ولی قلبن اون رو نپذیرفتن. این اشکالی هم نداره، به هر حال ما مواجه خواهیم شد با گروه بسیار قلیلی که ممکنه قلبن نپذیرن، اما به عنوان یک قانون اجتماعی دیگه ملزم هستن که ازش پیروی کنن. اما ما الان نمیتونیم این ادعا رو داشته باشیم. بخش وسیعی از عزیزان و جوانان ما بر اساس غفلت سیستم آموزشی، غفلت خانواده، غفلت رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در واقع راهی رو انتخاب کردن. چرا اینو عرض می‌کنم؟ با سند همین برنامه لاک جیغ تا خدا که خود صدا و سیما این رو تهیه می‌کنه، شما ببینید معلومه که بخش وسیعی از جوانان ما در معرض این اقناع‌سازی قرار نگرفتن. وقتی که قرار می‌گیرن، ببینید اصلا چه رشد معنوی و چه درهای زیبایی از زندگی و افق زندگی برشون باز میشه. پس بنابراین ما راه زیادی داریم تا اینکه این راهکارهای قانونی که داریم، اقناسازی که داریم، حوزه های علمیه ما خیلی میتونن مؤثر باشن، ائمه جماعات ما، ارتباط بین مسجد و مدرسه خیلی میتونه تأثیر بذاره در این اقناسازی، در معرض سوال و جواب قرار گرفتن و اقناع شدن. بنابراین ما به یک گفتمان وسیع انقلابی در حوزه حجاب و عفاف نیاز داریم تا در یک مرحله این صورت بگیره. ببینید الان واقعا ما نگران هستیم، دختران جوان ما در معرض خطرن، همین که قرآن فرماید فلا یعزین. الان ما در روزنامه ها میخونیم، در فضای مجازی میخونیم که چقدر جوانان و دختران ما سادگی میکنن و دچار آسیب میشن، با این وضعیت تو خیابون میان و مورد سوء استفاده قرار میگیرن. خب این نگران کننده است، خانواده باید نگران این مسئله باشن. بنابراین ما نیاز داریم که قوانینی که الان وجود داره و بسیار قابل دفاع است پیگیری بشه، اجرا بشه. عرض میکنم 270 شبکه فارسی زبان، هزاران هزار شبکه ها و سایت ها و شبکه های اجتماعی که داره کار میکنه، به هر حال اینا داره اتفاق میفته. اما عرض میکنم به خاطر اون فطری بودن مردم ما، توجه به فطرت، توجه به یک زندگی سالم و سعادتمند، ما میتونیم این ورق رو برگردونیم و انشالله به سمت صلاح جامعه و سعادت خانواده پیش بریم. دختران عزیز ما حقشونه که در یک فضای امن به سمت تحصیلات، به سمت علم آموزی، دانش پیش برن، ولی خب خودشون هم باید کمک بکنن. یه وقت هست که ما از منظر خانواده میگیم، از منظر حکومت میگیم، سیاست‌های اقناعی میگیم، اما خب خود جوان چی؟ خود جوان مسئولیت داره، باید عقلانیتش رو امروز به کار ببره که راه درست و خطا رو روش فکر بکنه،
افق ده ساله 20 ساله و آینده حجاب رو با توجه به تحولاتی که اتفاق افتاده. و حالا من حالا میخوام یه مقدمه ای هم عرض کنم. خیلی جاها ما از یه سربالایی هایی بالا رفتیم و افتادیم تو سرازیری بعدش. شما فکر میکنید حجاب رو ما الان تو حالت سربالاییش هستیم یا تو سرازیریش افتادیم؟ یعنی بالاخره از این به بعد کار حجاب در جامعه ما راحت تر خواهد بود یا اینکه مثلا تنش‌های بیشتری خواهیم داشت؟ اینو یه توضیح بفرمایید.
روند بی‌حجابی رو اگر به دهه 70 برگردونی ببینیم چه روندی طی کرده، روندش رو به مکشوف شدن بوده. یعنی هی ما با افزایش بی‌حجابی تا الان مواجه بودیم، اما این افزایش بی‌حجابی به نظر من یه حدی داره. ما الگوی غرب رو پیش رومون داریم که به منتهای مکشوف بودن رفت، به برهنگی کامل رسید و داره برمیگرده. فکر می‌کنم جامعه ما با اون مدلی که پیش روش داره به اون سطح از بی‌حجابی نمیرسه. ما یه بنمایه‌های فرهنگی داریم، از منبع غنی اسلام بهره‌مندیم و همونطور که یه سری الگوی محجبه هم داریم. این جماعت محجبه ما که گفتم آگاهانه و به عنوان نماد دارن از چادر استفاده میکنن، اینا همیشه به عنوان الگو جلوی چشم اون کسی هستند که احساس میکنه نیاز هست که حالا از این حد حجاب عدول بکنه. این الگو پیش روی اون قرار داره، ما دوچار گفتمان دو طرفه خواهیم شد. دمه من فکر میکنم ما اینقدر فعالان عفاف و حجاب رو داریم و از اون، چون حجاب و عفاف خودش هم یک الگوی غنی هست، یعنی یه چیز سطحی نیست که بتونیم راحت زیر پایهاش رو بزنیم و مثلا یه پوشش خالی نیست که این یه لباس نیست. یعنی من انتخاب لباس نکردم، من انتخاب یک نماد رو کردم برای گفتن یک حرف. این حرفی که توی این پوشش ظاهر، توی این لباس، توی این پارچه وجود داره، قابلیت چانه‌زنیه و قابلیت این رو داره که مخاطب من رو اقناع کنه. ما هرگز به جایی که غرب رسیده نخواهیم رسید و علارغم این که از همه ابزارها استفاده کنم، بگن زن در جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده، اصلا در اسلام زن تحت ستمه، همه اینها چون پاسخ داره ما به اون نقطه نمیرسیم.
و پاسخ شما خانم دکتر اصلانی در مورد اینکه آینده حجاب رو در جامعه ما به صورت کلی
بله
چطور میبینید؟
خب ببینید، من به نظرم
خیلی هم وقتمون کمه،
دو دقیقه بله. من به نظرم میاد که با حرکت‌هایی که شروع شده، مخصوصا حرکت‌های خودجوش مردمی که مقام معظم رهبری هم خیلی اشاره داشتن که این حرکت‌های خودجوش مردمی نشان از اون لایه‌های بسیار عمیق فرهنگی ماست که اگر دیدن که بعضن مسئولین توجهی نمی‌کنن، خود مردم این درک رو داشتن و این در واقع مفاهمه مشترک رو به وجود آوردن که ما خودمون باید شروع بکنیم. راجع به مسائل حجاب و عفاف کارهای بسیار خوبی داره صورت میگیره در کشور و من فکر میکنم که یک همت مضاعفی شکل بگیره، مخصوصا باز من تاکید میکنم روی سند ملی آموزش پرورش، روی ایجاد شبکه ملی اطلاعات. اگر این چند تا اتفاق بیفته و این حرکت های مردمی اینا به هم گره بخورن، قطعا همونطور که خانم دکتر افضلی هم اشاره کردن، ما افق بسیار زیبایی پیش روی خودمون داریم. این رو ما نمیگیم، این رو غربی ها دارن میگن، این رو اندیشمندان آزاداندیش دنیا داره میگه که این حجاب، حیا و این پوشش زنان مسلمان داره دنیا رو تحت در واقع تحت شعاع خودش قرار میده. بنابراین افق خیلی خوبی داریم، منتها خب به شرط ها و شروط هاست دیگه. این شبکه ملی اطلاعات شکل بگیره، شبکه های اجتماعی، هیچ کجای دنیا شبکه های اجتماعی انقدر بی‌محابا وجود نداره، حتما مدیریت میشه، حتما کنترل میشه، ولی خب واقعا این یه موزلیه تو کشور ما که کسی توجه نمیکنه که این شبکه های اجتماعی داره ریشه ما رو میزنه. بنابراین به نظرم میاد که با این چند تا حرکت ما میتونیم یک افق خیلی خوبی رو داشته باشیم. البته این زنگ خطر برای مسئولین هست که ما به هر حال مشکلاتی برامون داره ایجاد میشه از این منظر، برای دخترانمون، امنیت دخترانمون داره در خطر قرار میگیره، اما در این حال به خاطر اون حرکت عظیم مردمی ما انشالله ما آینده بسیار روشنی رو خواهیم.
خیلی متشکر. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمت استاد بزرگوار بودیم، خانم دکتر افضلی مدیر کارآمدی جامعه زنان کشور و استاد دانشگاه، و خانم دکتر اصلانی مسئول بسیج جامعه زنان کشور. بحث خوبی داشتیم در مورد جنگ نرم و موضوع حجاب که عزیزان ما راهکارهای بسیار خوبی رو بهش اشاره کردن، و حالا انتهای کلام این بود که مسئولین حالا مرتبط با مسئله عفاف و حجاب باید جدیتر بگیرن کار رو، و ضمن این که با توجه به اینکه حجاب یک گرایش اجتماعی در کشور ماست و بر اساس ارزش‌های دینی ماست، قاعدتاً هر چقدر جنگ نرم دشمن قوی‌تر و سنگین‌تر باشه، روی هسته مرکزی حجاب در کشور ما نمیتونه آسیب چندانی وارد کنه، و چشم‌انداز این آینده حجاب در کشور ما چشم‌اندازی روشن خواهد بود. زنان ایران به هر حال در عرصه‌های مختلف تو این 40 ساله انقلاب که امسال 40مین سالش رو شاهد هستیم، با داشتن حجاب پیشرفت‌هایی کردن که بسیاری از جوامع غیر اسلامی و حالا هر چقدرم که ول بودم از نظر حجابی نتونستن به اون پیشرفت ها برسن، و این منحنی پیشرفت زنان ما خودش بزرگترین تاییدیه بر اهمیت حجاب و مترقی بودن موضوع حجاب در مکتب بزرگی مثل اسلامه. خیلی متشکر که شنونده برنامه رادیو گفتگو بودید. بازم تاکید میکنم که میتونید دیدگاهاتون رو در مورد برنامه ما با تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما مطرح کنید. ما با آغوش باز دیدگاه های شما، مخصوصا دیدگاه انتقادیتون رو پذیرا خواهیم بود. متشکرم و تا برنامه بعد شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
تقدیم حضورتون شد برنامه گفتگوی سیاسی از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه. خبردار شدیم که ساعت پیشتر زلزله‌ای به بزرگای 5.9 ریشتر گیلان غرب در استان کرمانشاه رو لرزاند. این زلزله در عمق 10 کیلومتری زمین به وقوع پیوسته بود. تا این لحظه که با شما سخن میگیم از میزان خسارت‌های احتمالی و تعداد مجروحین و خدای ناکرده فوتی‌های این زلزله آماری در دسترس نیست. ارتباطمون اما به صورت زنده و مستقیم همینک که ساعت 18:47:30 هست با جناب آقای سعیدی سخنگوی محترم ستاد بحران کشور برقرار شده. خدمت شما آقای سعیدی عرض سلام و احترام دارم. خوش آمدید به رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
درود بر شما.
همونطور که شما هم فرمودید یک زمین‌لرزه را با بزرگای 5.9 داشتیم در استان کرمانشاه حوالی گیلان غرب. دقیقا ساعت 17:11:59 که عمق این زمین لرزه 10 کیلومتری سطح زمین بود. نزدیکترین شهرها در شهرهای گیلان غرب، سومار و سرپل زهاب بودند که نزدیک بودند به کانون زمین لرزه، البته با فاصله چند کیلومتری. مثلا گیلان غرب با 23 کیلومتر و سرپل زهاب با 38 کیلومتر. از نظر اینکه کدام استان نزدیک بود به کانون زمین لرزه، استان ایلام در 90 کیلومتری و استان کرمانشاه در 133 کیلومتری. با پیگیری هایی که انجام شد، خوشبختانه گزارشی رو مبنی بر وجود تلفات و خسارات نداشتیم، به این دلیل که کانون زمین لرزه در یک منطقه خالی از سکنه هست و نزدیکترین روستاها و آبادی ها به کانون زلزله حدوده 10 کیلومتری یا بیشتر هست. آب، برق، گاز، مخابرات مشکلی رو ندارد. البته مردم شهرهایی رو که نام بردن و روستاهای اطراف این زمین لرزه رو احساس کردن. با توجه به وجود زمین لرزه هایی رو که قبلا هم داشتیم، با بزرگای بالاتر از 7 هم داشتیم، خب اقدامات خیلی خوبی رو در طی سال گذشته در استان کرمانشاه انجام شد تو بحث مقاوم سازی و نوسازی ساختمان ها. اونهایی رو که از نظر زلزله آسیب دیده بودن و نیاز به تعمیر داشتن تعمیر شدن و اونهایی هم که باید از ابتدا ساخته می شدن با نقشه‌های مهندسی و دارای مقاومت خوب در برابر زلزله ساخته شدن. و همین دلیل یکی از دلایلی رو که می‌بینیم یک زلزله حالا با حدود 6.59 میاد و خسارتی رو توی منطقه نداره، دلیلش خدماتی رو که نظام مقدس جمهوری اسلامی انجام داده اونجا و امیدواریم که انشالله هیچگاه خبری رو مبنی بر این که در اثر یک مخاطره طبیعی یک هموطن اصلا یک انسان گرفتار نشود و هیچگاه خبر ناگواری رو به اطلاع مردم عزیزمون نرسونیم.
سپاسگزارم، انشالله که همینطور باشه. در فواصل باز هم با شما یا دیگر دوستانتون که در ستاد بحران کشور هستن ارتباط برقرار میکنیم، شاهد آماری باشیم. همینطور که حضرت عالی اعلام کردین از تلفات و مجروحین و خسارت ها آمار نزدیک به عدد صفر باشه انشالله. تیم های ارزیاب به منطقه اعزام شدن؟
بله بله، هم تیم های امداد به منطقه اعزام شدن و هم تیم های ارزیاب. گزارش های اولیه بیانگر اینه که هیچ اثر مخربی رو توی منطقه نداشته.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. و آب و برق و گاز هم در حالت
بله بله مشکل خاصی رو نداره،
مشکل خاصی نداره. انشالله که همینطور باشه و آماده باشند برای خدای ناکرده پس لرزه های احتمالی که
بله این آمادگی وجود داره انشالله.
شاهدش شاید باشیم در ساعت پیش رو، خصوصا در نیمه دیماه 16 روز از دیماه هستیم. شبهای سردی رو در مناطق غربی استانهای غربی کشور شاهدیم. انشاءالله که هیچ اتفاقی نباشه و در صحت و سلامت همه مردم ایران زمین خواسته اهالی استان کرمانشاه و ایلام این شبها و این روزها رو به سر ببرن. سپاسگزارم از اینکه وقتی در اختیار رادیو گفتگو جناب آقای سعیدی قرار دادین و اتلاعات خودتون رو به صورت موثق و صحیح در اختیار ما قرار دادین. سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.
منم از حضرت و مجموعه صدا و سیما که حقیقتاً تلاش زیادی رو دارن زمانی که یک اتفاقی میفته. حالا در همه برنامه ها صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم.
درود بر شما، سپاسگزارم از همراهیتون با شبکه رادیویی گفتگو. گفتگو کردم با جناب آقای سعیدی، سخنگوی محترم ستاد بحران کشور، پیرامون زلزله‌ای که ساعت 17:11:59 در استان کرمانشاه، گیلان غرب، شهرهای نزدیک به اون سومار و سرپل زهاب به بزرگای 5.9 ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین حادث شده بود.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
دلم نقل یه حرفایی هست که بگم میری نگم میمیرم، بعضیا بدجوری عاشق میشم، عشق یعنی تو بمون من میرم. تو که میری نفسم میگیره، همه خستگیات یک جا چند، تو بخندی همه چی حل میشه، تو بخندی همه چی خوبه، بخند بخند بخند. همه چی خوبه فقط دلتنگم، آخه هیچی مثل دلتنگی نیست، دوتا دریاچه تو چشماته، ولی هیچ دریاچه این رنگی نیست، هنوزم دور خودم میچرخم، من و این عقربه ها هم دردیم، ساعت ها از سر هم رد میشن، ما فقط میریم و برمیگردیم. تو دلم نقله یه حرفایی هست که بگم می نگم میمیرم، بعضیا بد جوری عاشق میشن، اش یعنی تو بمون من میرم، تو که میری نفسم میگیره، همه خستگیات یک جا چند، تو بخندی همه چی حل میشه، تو بخندی همه چی خوبه، بخند بخند بخند. همه چی خوبه فقط دلتنگم، آخه هیچی مثل دلتنگی نیست، دو تا دریاچه تو چشمات، ولی هیچ دریاچه این رنگی نیست، هنوزم دور خودم میچرخم، من و این عقربه ها هم دردی، ساعت ها از سر هم رد میشن، ما فقط میریم و برمیگردیم. تو که رفتی و رسیدی به بهار، هنوز اینجا سر کوها برفه، آخرش عشق تو ویرونم کرد، مرد ویرون بشه خیلی حرفه. تو که رفتی و رسیدی به بهار، هنوز اینجا سر کوها برفه، آخرش عشق تو ویرونم کرد، مرد ویرون بشه خیلی حرفه. تو دلم نقل یه حرفایی هست.
120 کیلومتر تا مقصد. شصت کیلومتر تا مقصد. سی کیلومتر تا مقصد. %60 از تصادفات در نزدیکی 30 کیلومتری شهرها اتفاق می افتد و خستگی و خوابالودگی از عوامل اصلی بروز این تصادفات است. بیشتر مراقب باشیم.
محمد رضا عسکری و عوامل برنامه زنده بدون خط خوردگی آماده